شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل رید 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 12052، سیمبل رید 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سعید فاطمی هستیم. جناب فاطمی، سلام عرض می‌کنم و سپاسگزار از شرکتی در این گفتگو. همیانان عزیز، همون گونه که در گفتگوهای پیشین در خدمت آقای دکتر فاطمی خدمتتون عرض کردیم، آقای دکتر فاطمی دارای دکترای حقوق از ایران و ادبیات تطبیقی هستند و سالها در دانشگاه‌های معتبر آمریکا به تدریس و تحقیق مشغول بودند. آقای دکتر فاطمی منشی زنده یاد دکتر مصدق بودند و به همراه ایشون به سفر معروف به لاهه برای دفاع از حقوق ملت ایران در دادگاه لاهه اش تشریف بردند و مترجم زنده یاد دکتر مصدق بودند و نیز سردبیر روزنامه باختر امروز به مدیر مسئولی شهید زنده نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی بودن. آقای دکتر، من همکارم آقای یوسف زاده اینجا تشریف دارن.
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام قربان. اولا خواستم که حضور جنابعالی و دوستانتون و تمام شنوندگان عزیز و نازنینتون سال نو رو تبریک بگم و از خداوند متعال مسئلت دارم که سال نو سال بهروزی و شادمانی و خوبی و خوشی ملت ایران و به خصوص مردم که در راه مصدق همیشه خدمات عظیمی کردن باشد و برای همه مردم ایران سال خوب و شادمانی و سعادت باشه.
البته باید یه نکته هم اشاره کنیم آقای عبداللهی، که آقای دکتر فاطمی حامل اون اسنادی بودن که آقای دکتر مصدق به دادگاه بردن.
بله
بله
بله بله بله.
آقای
دکتر،
حالا درباره اون یه دفعه مفصل با خود تمام صورت کاملی که به خط خود آقای دکتر مصدق من دارن براتون خواهم خوند. اونم یک جالبه که برای ثبت در تاریخ ایران بمونه.
خیلی خیلی خوشحال میشین و سپاسگزار. هر موقع شما این فرصت رو داریم و در خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر، این روزا اولا اجازه بدین منم طرف خودم و همکارانم سال نو رو خدمت شما و خانواده محترم تبریک بگم و انشالله که امسال سال آزادی و استقلال ایران باشه. آقای دکتر، درست پیش از فرارسیدن نوروز، سالگرد 29 اسفند هم هست. بله بله، من می‌خواستم که خواهش کنم از حضور جناب علی که تجربیاتون و خاطراتون و نظراتون رو در مورد این روز مهم بفرمایید، به خصوص اگر تجربه خاطراتون بفرمایید خیلی ممنون میشه.
من اول اجازه بده که با استناد از روح پرفتوح سعدی شیراز عرض کنم دو چیز تغییره عقل است: در فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. البته توجه دارید که تهیه نوتهای معلف با تهیه مفتنی
بله.
به معنی خفت و سبکی و گمراهی است.
بله.
چیز تهیه عقل هستن فرو هستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. من فکر کنم آقا شما و من و هر کسی ماها در برابر وطنمون یک مسئولیتی داریم و واقعا اون چه میدانیم باید برای نسل جوان بگیم، برای مردمی که شاید اطلاعات ندارن باید بگیم، تمام رویدادهای گذشته رو بگیم. به همین جهتی که من هر وقتی که شما عنایت فرمودید با من میخواستید صحبت بکنید، من با چیز باز خیلی با چهره بازی نظرات شما رو مثلا قبول کردم و از اونچه که بتوانم و مقدور و میسور من باشه کوتاهی ندارم. من اینکه اعتقاد دارم که اگر خاموش بنشینم گناهه.
درود به شما.
بله.
و شما همیشه محبت کردید، همیشه لطف داشتید.
لطف دارید. من یک وظیفه در برابر وطنم و جامعه روشنفکر و کسانی که مثل شما خدمت میکنن به روشنفکری و گفتن حقایقی که شاید مرمور و میسور نباشد، واقعا من خیلی خودم را مدیون فداکاری های شما میدونم. در حال من که میتونم برای نسل جوان بازگو کنم، امشب
شما جناب فاطمی، شما
ماه اسفند.
بله شما جناب فاطمی، شما تاریخ زنده این مملکت هستید.
لطف دارید. من کوچکتری خدمتگزار مردم ایران هستم و امیدوارم آخرین نفس های این عمر طولانی که خدا به من داده است که از 17 سالگی در خدمت مصدق، یعنی به مصدق آشنا شدم که مفصلا در گذشته به حضرت رسول نبا عاشق شدم و هنوزم عاشقم و از خدا خواستم با همین عشق از این دنیا برم
و همین دلیلم بود که تا این وقت شب بیدار موندید.
لست دارید. در حال اونجا نمیدونم ساعت چیه، ولی اینجا 20 دقیقه به 12 شبه.
بله بله.
تو فکر کنم 6 ساعت پیتر خیلی نبه.
بله.
اون شب مصادف به سلمان اسرنده و تصویب نهایی قانون ملی شدن صنعت نفت وسیله پیشوای فقید ما ویکتور محمد مصدق. اگر اجازه بدید به طور خلاصه توضیح کوچک اولا درسته به این ماه اسفند من به شما بدم. این ماه اسفند از نظر من بسیار بسیار جالبه و حالا وقتی عرض میکنم شما هم با این جالب بودنش تایید ما رو تایید میذارید. 24 اسفند 1328 مصدق در انتخابات مجلس 16 در ایران نفر اول شد و خیلی براتون جالب، اگر بگم با چیزی نزدیک 16 بار رأی که رأی روشنفکر بود وکیل اول تهران شد.
بله.
28 اسفند یعنی یه چیزی مثل امروز در 1328 صاحب مراغهی که نخست وزیر بود استعفا داد.
بله.
روز 3 فروردین 1329 علی منصور پدر حسن علی منصور که اونم نخست وزیر شد و بعد کشته شد، بدون رأی تمایل مجلس مستقیما از طرف محمد رضا شاه پهلوی نخست وزیر منصور شد.
بله.
دوم اسفند 1329 یعنی تقریبا 11 ماه و 20 روز بعد از اون جریان، رزمالا در کمیسیون نفت حساب داشت. من با فکر ملی شدن صنعت نفت مخالف نیستم، اما هنوز روحه نمیتونیم بسازیم.
بله.
هنوز روحه نمیتونیم بسازیم، چطور مخواد نفت رو ملی کنیم؟
بله.
من یک نابغه نظامی انتخاب امریکا برای نیویورک گذارم. 16 اسفند توجه بکنید.
بله.
16 اسفند یعنی 14 روز بعد از این حدی که در ترور شد.
بله.
17 اسفند دکتر مصدق پیشنهاد نوشتن صنعت نفت را مطرح کرد که به تصویب مجلس برسه.
بله.
18 اسفند 1339 جبهه ملی در میدون بهارستان قدرت‌نمایی کرد. یعنی اونقدر جمعیت بود آقا که سخنران اصلی اون جلسه من بودم که سخنرانی کردم. قبول بفرمود از این طرف سراج را از آرس سرچشمه از اون طرف تا میدان مخورداله جای سوزنانداز نبود. چندین هزار نفر مردم تهران آمده بودن و ما سخنرانی را پخش کردیم.
بله.
حضورتون از کنم 21 انسان یعنی 3 روز بعد حسین علا مأمور تشکیل کابینه شد از طرف شما. مجلس هم به اون رأی اعتماد داد. 24 اسفند همون 1309 اصل ملی شدن سلطنت به تصویب رسید و تصویب نهایی بود. من برای ضبط در تاریخ متن این تصویب این
تصویب نامه رو بند
برشتید را قانون ملی شدن سلطنت را به طور دقیق قانونی شد، یعنی اون از روی متن قانونی که مجلس به چاپ رسونده برای ضبط در تاریخ و برای افتخار بزرگی که برای منه که بعد از حدود 50 چند سال این صدای گرفته و نزدیک به خاموش شدن من بتونه این بیان را براتون بکنه.
صدای مهربانتون رو
متن قانون و طرح اجرای ملی شدن صنعت نفت که دیروز به تصویب مجلس این اشاره است به اصطلاح 28 اسفند اون سال به تصویب مجلس رسید به شرح زیر است. ماده 1 به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ 24 و 29 اسفند ماه 1309 راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، هیئت مختلفی مرکب از 5 نفر از نمایندگان مجلس سنا و 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی یا قائم مقام او تشکیل می شود. ماده 2 دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس ایران خلع هیئت کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری به عضو یا ادعایی در دولت متعذر شود، دولت باید تا میزان 25% از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره برداری برای تأمین مدعابه احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرزی و طرفین دیگر به ودیعه بگذارد. ماده 3 دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلف به مطالعات و دعاوی حق دولت و همچنین به دعاوی حق شرکت رسیدگی نموده جریانات و نظریات خود را به مجلس این گزارش دهد و پس از تصویب مجلس این به موقع اجرا گذاشته شود. ماده 4 چون از تاریخ این قانون 29 اسفند 1309 که ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور به تصویب مجلس سنامی رسیده است، کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است و دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیئت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون تا تعیین هیئت عامله در امور بهره برداری دقیقا نظارت نماید. ماده 5 هیئت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیئت عامله و هیئت نظارت مختلطی از متخصصین پیشبینی شده باشد تهیه و برای تصویب به مجلس پیشنهاد کنند.
بله.
ماده 6 برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی هیئت مختلط موظف است آیین نامه فرستادن عده دانشجو به طریق مسابقه در هر سال برای فرا گرفتن رشته های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد. مخارج تحصیل این مقصرین از عواید نفت پرداخت خواهد شد.
بله.
و به هفت کلیه خریداران محصولات معادن انتظائی از شرکت نفت انگلیس ایران قبل هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی 1948 تا تاریخ 29 اسفند 1329 یعنی 29 مارس 1951 توی قانون به ترتیب رسیده از آن شرکت سامانه خریداری کردن می توانند از این به بعد هم به نرخ عادلانه بین المللی همان مقدار را سالیانه خریداری کنند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.
بله.
ماده 8 کلیه پیشنهادهای هیئت مختلف که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه می شود و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می گردد. ماده 9 هیئت مختلف باید در ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده 8 به مجلس تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت داشته باشد با ذکر دلایل موجه درخواست تمدید مدت نماید و تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی از جهات از تصویب مجلس نگذشته است هیئت مختلف می تواند به کار خود ادامه دهد. این بود متن کامل و قانونی طرح اجرای ملی شدن صنعت نفت که به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید.
بله.
هر سوالی می فرمایید بله برای جوابش آماده هستم.
دادشان شما در بین روزهای روزشماری ماهای اسفند سوم اسفند نیست که فراموشت می شد.
بله. موضوع رو ببره که تون از کنه که نخیر فراموش هم نشد. اولا دوم اسفند به این سال را که درست حدود 27 روز قبل از این قانون میشه در رزمارا در کمیسیون نفت اظهار داشت که من با فکر ملی کردن و نفت مخالف نیستم.
بله.
اما ایرانی هنوز نمیتواند لنگ بسازه.
بله.
اما میخواد نفتش رو ملی کنه.
بله.
اما 17 اسفند رزمارا در مجلس به دست آقای ظاهرن خلیل تحناسبی اما اون چنون که بنده میخواهم برای اولین بار برزتون برسونم به دست گروهبانی از گارد شاهنشاهی که دنبال علم بود که ایشون آورده بودش اونجا ترور شد. حالا توجه بفرمایید که اون اسلحه‌ای که در موزه شهربانی الان وجود دارد یک اسلحه برونینگ بلژیکی است که مال اوس خلیل طهراسبی بوده ولی گلوله ای که از مرغ ما را در آوردن که اون هم وجود داره اون یک گلوله کلسه و برای اطلاعات نرس کنم تفاوت این گلوله کلس و گلوله اصله برونی تفاوت یک خورما به اصله خورما
درست بله
بله
حالا شما صد حدیث از این مجموعه بنده ببینید که رزانت به چه دلیل به دست چه کسی کشته شد و یادتون باشه که امیر رسولای عرق رزمارا آورد به مجلس شما
بله بله
پس یعنی به دستور دربار کشته شد؟
مسلماً هیچ تردیدی نیست که رزمارا رو به دست با برنامه ریخته شده به دست شاه کشته شد و اون اولی آخری نبود خیلی هم بودن که در موقعش صحبت خواهیم
چرا آقای دکتر چرا رزمارا رو کشتن؟
برای اینکه او تنها کسی بود که شاه ازش میترسید و بدون تردید برای او اگر مونده بود مسلم بدانید که وضع ایران فرق کرده بود و شاید الان هم پسر آقای اعلیحضرت رزمارا رئیس پادشاه مملکت و پسر محمد رضا شاه.
آقای دکتر ممکنه خواهش کنم که از جو اون زمان در میان اطرافیان زنده یاد دکتر مصدق بفرمایید که چه جوی بود؟ چه احساسی بود؟
حضورتون از کنم چقدر سوالتون هوشمندانه، ظریف و به اصطلاح بسیار جالبه. یعنی اصلا دیگه برای من متاسفانه سعادت زیارتتون در سر دست داری
خواهش
میکنم که طرف صحبت من در اوبر خط یکی از باهوشتری آدم های روزگار میشن
خواهش میکنم
عجبادی باشید حضورتون عرض کنم که اگر نظر مبارکتون باشه روز اول آدم 1328 اگر شما نکرده باشم 19 نفر از متحسنین دربار که بعد از 5 روز بی نتیجه بودن دربار رو ترک کردن تو خونه مصدق در شدن و نطفه جبهی ملی در جا بسته شد. اون چیزی که به یاد دارم این 19 نفر عبارت بودن از دکتر محمد مصدق، احمد ملکی مدیر روزنامه سفاره که بعداً خیانت کرد و به گروه عباس خلیلی و ابوالحسن عنیدی نوری و حسین مکی و عبدالقدیر آزاد و خدا کنه همه یادم یاد حائلی شده و گروهشون عرض کنم که عبدالقدیر آزاد به کشف کرده
مزفر بقایی،
مزفر بقایی کرمانی پیوست.
بله.
و بقیه شنون عبارت دادن از یوسف مشاهد که بعداً اصلا دبه ملی کرد رفت دنبال کارش، شمس‌الدین خان امیرالهی بود که بارها وزیر بود در کابینه قوام‌الستانه، هم وزیر بود در کابینه دکتر مصدق، هم وزیر کشور بود هم وزیر دادگستری بود.
بله.
دکتر شایگان بود، نریمان بود، دکتر سنجابی بود که شایگان و سنجابی هر دو حتی دادگستری به من داشتن در دانشکده بود. دکتر کاویانی بود که معاون دکتر شایگان بود، زمانی که دکتر شایگان وزیر فرهنگ بود. عبدالقدیر آزاد بود که عرض کردن بهتون، حائل‌زاده بود که رفت، عباس خلیلی مدیر اقبا بود که رفت، امیریه نوری مدیر روزنامه داد بود که رفت، دکتر حسین فاطمی بود مدیر روزنامه باختریموز، دکتر سید محمد رضا جلالی ناینی خانزاده بنده بود که مدیر روزنامه کشور بود، و ارسلان خلاطبری بود که در دوره نمیدونم 17 وکیل مجلس بود، مهندس زینک‌زاده بود، آیت الله غربی بود، حسن صدر، و بعدها دو نفر اضافه شدند، اللهیار صالح و علی تیمور کردی. این نطفه اصلی و اولیه جبهه ملی بود که در خانه دکتر مصدق گذاشته شد. در اول آبان 1398 بعد از 5 روز تحصیل در دربار که بیفایده بود، خود مصدق اون که اسمی رو هم که جبهه ملی گذاشتن، اون اسم رو هم دکتر فاطمی دقیقا کلمه فرونت ناسیونال فرانسه رو ترجمه کرده بود جبهه ملی گذاشت. بعد هم نفتم که ملی شد که صداقت مصدق رو دیدید.
بله.
در ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده.
بله.
باید از اون کسی سپاسگزاری کرد که اول این پیشنهاد را نمود، و اون کس شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی است که روزی در خانه مرحوم نریمان پیشنهاد خود را داد که به اتفاق عرب تصیب رسید رحمت الله علیه، که در تمام مدت همکاری با این جانب حتی یک ترک اولا از آن بزرگوار دیده نشد. چیزی که خط دکتر مصدق شاید صدها هزار از اون من تا به حال در عرض این 50 سال صد کلام منتشر کردم.
آقای دکتر ببخشید، اون تحسن در اعتراض به دخالت های دربار در مجلس 16 بود.
بله. بله. اون موقع اگر شما فکر میکنم شاید دانش آموز دبستان بودید یا نمیدونم، برای که 52 تا 54 ساله.
بله.
در سال 28 بود دیگه.
بله.
بزرگ مبارک تو نشتم که اون موقع حجیر وزیر دربار بود و ما از خانه دکتر مصدق که آمدیم بیرون از خانه 109 معروف بود.
بله.
از این به طرف سردرسنگی آقای حجیر آمد، من زیر بار دکتر مصدق رو داشتم، یه طرف من گرفته بودم، این طرف هم دکتر حسین فاطمی در این بود. بعد حجیر اومد جلو، خیلی احترام کرد آقای دکتر مصدق تا دست خم شد، دستش رو باشه کرد، ولی تا خم شد اینا آقای دکتر مصدق تا دستش رو کرد محکم کوبید تو سینش، گفت عبدالحسین خان تو شرف داری؟ عبدالحسین خان تو شرف داری؟ این نگاه کرد گفت که منظورتون با این انتخابات آزاده، دخالت نمی کنه دربار در این کار، این کار چیه شما می کنید؟
بله بله بله, بله. می فرمودین در مورد اون جب اون زمان در مورد
و بعد مرحوم دکتر مصدق با این جمعیت چیز رفتن به سردرسنگی، در اونجا گفتن که خب چون این جمعیتی که ما نمیتونیم تو دربار متحسن بشن، 20 نفر رو انتخاب کردن که من اسامی اون 20 نفر رو عرض مبارکتون
فرمودین.
و بعد از اون در همونجا روزهای دوم یا سوم آقای عباس خلیلی و احمد ملکی و ابوالحسن عنیدی نوری و حضورتون عرض کنم که یکی دیگه هم بود حمیدی نوری عباس خلیلی حائری زاده.
بله.
اینها ترک کردن ولی به جاشون الهیار صالح اومد و علی تیمور جلالی اینا نبودند ترسون که
بله.
اولی که رفتن بعدم شمشیری هم مراتب قضا میداد و رحمان در بیرون بودیم و روز بشن بریدون ما در بیرون بودیم و دانشجو را مراتب میاوردیم و فریاد ما به گوشانه میرد.
بله 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 میفرمودید راجع به اون جعب دور اطراف مرحوم مصدق برای بعد از ملی شدن نفت.
بله بعد از ملی شدن نفت قوم چیز گفت حتی هر یک از دایره جمع به جایی رفتن ما بموندیم و خیال تو به یک جای مهم کسانی که دیدن که کارشون پیش نمیره و به تو مصدق نه خورما میگرفت نه خورما میداد به هیچ وجه. یه مردی بود که من بهتون بگم این تجربه که بهتون بگم من اولین بار در 1324 یعنی 61 سال پیش ایشون رو زیارت کردم. دانشجوی سال اول دانشکده ادبیات و حقوق بودم و با جریعتی که رفتن رفتیم به خانه شون و ایشون رو روزی بود که گفته بودن که مجلس دوزگاه رو اومده بودن
بله.
ما ایشون رو برگردوندیم به مجلس که سرتیپ گلشایان برادر گلشایان که اون قرارداد یک کذا و کذا نصر رو میخواست بیدن اون رو
نکنه
ایشون فرماندار نظامی تهران بود دستور رو تیراندازی کردن. تیراندازی هوایی که کردن یه تیر بالای جلوی در مجلس اون بالای قرنجه یاست یک آپاتوانی بود که یه آقای توش زنگی کرد به دانشجوی دانشکده حقوق بود من نمیشناختم شد بعدا که من گفت اسمش شنیدم که هنوز بعد از 54 سال اسمش و به عرض فروس رو رضای خواجه نوری
بله.
خود تو سرش و افتاد و به مصدق شروع کرد پریاد زدن و کوبید تو سینه سرتیپ گلشایان گفت منو بکش چرا مردم رو میکشی چرا به طرف مردم میزنی. این همون موقعی بود که دکتر مصدق فرموده بودن که اینجا مجلس ایست دوزگاه رو خر کرده بودن خبرشون گردوندی.
بله.
تاریخ تنگه داره باتون هست
های دکتر من اگر امکان داره با توجه به حضورتون میخواستم بدونم روحیه یه مردم قبل از ملی شدن صنعت نفت و بعد از ملی شدن صنعت نفت این دو
اون باره که تو ناز کنم که قبل از ملی شدن صنعت نفت روحیه مردم بعد هم دو از دوره از کردم بتون اولین باری که ما رفتیم به خانه دکتر مصدق 1324 بود همون دفعه اولی که بنده بودن شاید داشتگاه حقوق رفتیم بعد هم بچه هم بودن در عرض این 3-4 سال تا موقع به اصطلاح تصویب نهایی چیز نفت اینها در واقع در 1322 5 سال اختلاف مجلس اون وقت بود وقتی که آقای دکتر مصدق 6 سال در حقیق باقی این مردم آرام آرام یادشون اومد که مصدق در دوره چهارم و پنجم چه کرده است و تنها کسی بود از اون نسلی که رضا شاه رأی ندادن و ببینید که بعد خانه نشین شدن و بعد ببینید که ایشون رو بردن به زندان مجبور دو گرفتاری هم و اینا بعد هم تمام مدتشون تا شهریورسی در احمدآباد بودن. ولی این علاقه مردم و این احترامی که مردم بهشون داشتن نتیجه شد که همینطور که به عرضتون رسوندم در 1328 ایشون که در اول وکیل شده بودن در 1328 هم تو مجلس 16 هم نفر اول وکیل تهران شد. ببینید مردم نسبت به ایشون اینقدر احترام کردن که معتمد الملک هم بود خیلی ها بودن اینا ولی ایشون نفر اول با اختلاف بسیار بسیار زیادی شدن. یادم میاد نفر آخر علی اصغر حکمت شده بود با حدود مثلا 8000 رای هدن 9000 رای اون موقع رای فقط رای روشنفکتا بود
بله.
و مردمی که آزاد خواه بوده دیگه بعد دیگه دو رای دیگه بارا
بله و یا خریدنی بودی ولی
بعد افتاد ولی اون موقع نه اینا رأی دانشجوها و رأی دانشگاهی ها و روشنفکرها و معتقدین به مصدق و نسلی که مصدق ها از قدیم میشناختن
کاملا درست.
آیه دکتر فاطمی یکی از نکات خیلی جالب اون روزها تاریخ اون زمان ما این به صلاح نخست وزیر شدن زنده یاد مصدق و داستان ها در این رابطه میگن، چون انتظار نداشتن که ایشون قبول بکنن و قبلا دوباره اگر لطف کنیم. و بعدم این که مثلا سندهایی وجود داره که آقای سرزیادین طباطبایی بله پس لطف کنیم بفرمایید برای همینم اون خیلی خوشحال میشه.
وقتی که مسئله نفت مطرح شد و بعد دیدن داره کار به جای باریک میرسه و جریان رزاران به اون صورت تمام شده بود، یعنی کشیده بود، مجلس در واقع در دست در اختیار دربار بود. همون لحظه ای که جمال امامی در مجلس خاص مثل بارها و بارها که دیگران، من یادم میاد که دو سه بار در دوره چهاردهم که دکتر مصدق باز وکیل اول تهرو شده بود، با ما دانشجو بودیم و همین جریانات به صدا اینجا مجلس سوزگاه و اینا اتفاق افتاد. بهتون عرض کنم بعد مصدق پیشنهاد به خود تبدیل کردن هیچ وقت شد در وزیر رو من اصطلاحی هم که به کار ببردن می فرمودن من نوکر مردم هستم، مردم هستم، من مردم رو انتخاب کردن به چیز نمایدیگی مجلس، من فعلا در اینجا خدمت بکنم، کار که تموم شد بعد اگر خبری شد من در تصویر بکنم و با مردم مشورت بکنم. جمال امامی برای این که آقای دکتر مصدق در نظر مردم به اصطلاح بگه که ایشون از زیر بار هر چیزی به اصطلاح شانه خالی میکنه و آمد تو مجلس گفت که آقا شما چرا خودتون قبول نمیکنید، ما آماده ایم که به شما رأی بدیم و آقای دکتر مصدق بلافاصله میدانستن در همون لحظه که آقای جمال امامی حرفا میزنه میدانستن که سجادی توی سجادی رو طباطبایی عامل کودتای 1329 رضا خان آمانه جلسه بود نخست‌وزیرش رو بگیره.
بله.
و اولا فرمان نخست‌وزیری دادن به یه نفر از طرف محمد رضا شاه قانون شکنی دفعه اولی نبود که ممکن بود بدون تقاضای بدون رأی مجلس کار بکنه.
بله.
حالا همیشون بدون چیز بدون اینکه از مجلس
رأی تمایل
بگیره ایشون رو نخست وزیری منصوب کرد و باز الان من یادم نمیاد دارم به این قدری فکر کنم تو یادم بیاد قیلنشون دیر حسن علی منصوب
کردن
بدون اینکه مگه انتخالات کنه من که اونایی گاننوی نداشتن هم تو مستقیمن دادم. حالا به حال وقتی دکتر مصدق متوجه شدن که الان سیدریادین میاد و اگر بیاد همون داستانهای 1299 دندار خواهد کرد و خیلی هم چیز بودن در فاصله قبول کردن، برای که در دوران قبل که با آقای دکتر مصدق مجلس رأی داد که رکی بشد گفتن نخست‌وزیر بشد گفتن من الان نماینده مردم هستم و قبول نخست‌وزیری و رأیی که مردم به من دادن متناقضه، من باید مأموریتم تمام بکنم بعد از اینکه مأموریت من در برابر مردم یعنی دوران مجلس تمام شد وقت پیشنهاد اگر بشه بررسی میکنم، اگر لازم باشه قبول میکنم، لازم نباشه قبول نمیکنم. اما وقتی که رزمارا به قبض رسید بلافاصله حسین علا را بدون اینکه از وجده چیز بخواد و نخست‌وزیرش کردن. حسین علا میدونید که مجموع نخست‌وزیریش حدود یک ماه هم نشد، در حدود یک ماه بیشتر نشد، اینکه آقای دکتر مصدق رو وقتی بهشون پیشنهاد کردن گفتن تا وضع قانون ملی شدن صنعت نفت که همین که مواد شعله برسون کلمه به کلمه از روی قانونی که در اختیارم بود خوندن، گفتن تا به طور قطع منجز نشه مسئولیت امکان
دیدن
و مجلس هم تصدیب کرد و ایشون ها جمال امامی گفت پذیرفتن و اون پیش دقیقه جریان رو اگر بخواهید هر موقعی که مناسب باشد بفرمایید، من با کمالوی در این مورد خدمت خواهم داد.
آقای دکتر، تا اونجایی که شما مطلع هستین، آیا پیش از این که در مجلس از طرف آقای جمال امامی به ایشون پیشنهاد بشه صحبتی شده بود در مورد، یعنی صحبت شده بود و دکتر مصدق و اطرافیانشون یک حضور ذهنی داشتن که ممکنه یه همچین پیشنهادی بشه یا نه خلق و سایل اصلا انجام شده بود؟
ببینید روز هفتم اردیبهشت، اگر حافظه بشه نکنه، روز هفتم اردیبهشت بود که 1329 که الان استعفا داد.
1330 میفهمم.
الان به هفته اردیبهشت استعفا داد. بعد از کشتن رزمارا الان بدون نظر مجلس شاه فرمان نخست وزیری بشه. و بعد روز هفتم اردیبهشت الان به علت ناتوانی در حل بحران نفت و فشار انگلیس که باید حتما این چیز لغو بشه کنارگیری کرد، چون نمیتونست الان چیکار میتونست بکنه، قانون مجلس که نمیتونست لغو بکنه. قانون مجلس 8 روز قبل تصویب شده به شما به طور کلی در چی ببخشید 29 اسفند، یعنی در واقع 1 ماه و 8 روز قبل تصویب شده بود.
مدت
37-8 روز نخست‌وزیر بود و بالاخره استعفا داد و بعد از استعفایشون بین 79 نفر از 97 نفر نمایندگان حاضر در مجلس به نخست‌وزیری دکتر مصدق رای دادن و دکتر مصدق هم من زمانداری رو مشروط به تصویب لایحه 9 مادهی طرز طرز اجرای ملی کردن و حرعیت از شرکت نقوم کرد که این باید همه رسول که مطرح شد دو روز بعد از دستانه تصیب شد و مصدقه سنگر نقوم رو گرفت و فصل جدیدی در زندگی ملت ایران وجود اومد که اون فصل رو با دستان کودتای بیترشمازه و اگر لازم شد و اون لیست 115 میلیون دلاری که قرار بود خرج بشه به طور اقتصادی و به طور اقتصادی شما براتون باکو خواهد کرد.
خب ایشان الان فرصتی دارید که دنبال بحث رو بگیریم یا ایشالا
مرد بنده در اختیار شما خاک باشه
تمنا میکنم. پس اگه امکان داره
چیزی که داد شد شما حتما دیدید. من برای یادآوری شما عرض میکنم که این پولهایی که داده شده، من اگر بخواید الان به طور کامل میگم که از حساب یونیون بانک ژنو این چک ها به نام چی کسانی ساده شده و اگرم لازم بود بتون صورت قطعی، یعنی چیزی که بعد از اسنادیست که بعد از 30 سال قابل انتشاره براتون فاکس میکنم که برای بینندگانتون متن چیز بانگ یونیون بانگ چیز ژنو و صورت اینا رو که من جمعه چکلات به خاطرم میاد لوی هندرسون 1 میلیون دلار، شمس پهلوی خواهرش را 1 میلیون دلار، اونو در جورج آلن سفیر امریکا در ایران بود 1 میلیون دلار، شهناز و فرشاه 1 میلیون دلار، حمید رضا پهلوی 500 هزار دلار، احمد شفیع شوهر اشرف 1 میلیون دلار، حضور شما امیر خاتمی شوهر فاطمه پهلوی 1 میلیون دلار، فرای پهلوی که الان زنده است 15 میلیون دلار، نظرتون باشه 15 میلیون دلار، فاطمه پهلوی 2 میلیون دلار، عبدالرضا پهلوی 2 میلیون دلار، غلام رضا پهلوی 2 میلیون دلار، ویلیام وار رئیس اصل 4 در ایران 1 میلیون دلار، دکتر علی امینی وزیر دارایی زایدی و امضا کننده قرارداد کنسرسیوم 2 میلیون دلار، حمید رضا برادر شاه 2 میلیون دلار، محمود رضا خون برادر شاه 1 میلیون دلار، اردشیر زاهدی 3 میلیون دلار، اشرف پهلوی 3 میلیون دلار، علیرضا علوی 1 میلیون دلار، حسین علا 1 میلیون دلار، الاندلس رئیس سازمان سیا 1 میلیون دلار. افراد چه رو تقدیم میکنم
آقای دکتر؟ فهمیدین فرع پهلوی منظور
سرایا.
بله دقیقا من سلا رو میدم بهتون. بله بله سرای بابری این چیزی که داده در اون زمان ایشون نبوده، بعد از همین مبلغ این چک رو تاریخ زمانی که ایشون به چیز به مقام حسری ایشون در باید بوده این رو به سرم چکر دارتو تقدیم میکنم.
خواهش میکنم.
بله
خب آی جان دکتر
یعنی سر رو براتون فرس میکنم که کوچکتری
سردی. نه ما که قطعا میپذیریم. من
نه بله اینا رو از من بخواهد خواهد اینا رو ایوان دارم خدمتون
متوجه
یونیون بانک ژنو چک هاییست که به نام اشخاصی که گفتم صادر شده و بعد از وصول کش شده از پول ملت ایران. در این مقاله آقا شما یادداشت کنید در چیزاتون بفرمایید.
بله.
در مجله
نیشن. بله
در مجله نیشن تمام این اسناد به طور کامل چاپ شده.
بله
از دو مجله رو اینجا دارم اصل مجله.
بله من چه تاریخی آقای دکتر اون مجله؟
1953.
تمام اسناد 1953.
بله این بله ولی عرض میکنم بعضی از این پول ها در خود مجله نیشن هم نشده که چک هاییست که بعدا بنیاد پهلوی به نام اشخاص تولید کرده میتولیسه که بنای پهلویه که بعدا بنیاد پهلوی این پول رو بهشون داده از اون پولی که در اختیار بده. در این پول ها از دسامبر 1941 تا فوریه 1962 به صورتی که از کنم خرد شده.
درست
برای خودتون میتونید در پرداخت با $10 مجله نشید.
بله
بشید برای تون فوری میفرستم.
آقای دکتر شما یه دفعه پیش هم یه محبت یه قولی مانه یه مقدار خاطراتتون با آقای دکتر مصدق حالا هر چیزایی که به یادتون میاد یا علاقه
حالا یه خاطره خیلی زیبایی از ایشون دارن اونه که چون من حامل 118 سند بودم.
بله بله
سه تا از این سند را وقتی ما در دادگاه در مهمانخانه چیز بودیم در هتل پلاس هتل لاهه بودیم سه تا از این سنده را مرحوم پروفسور رولن گفت اینها لازمه که من به مقاماتی ارائه بدم که اونها را به اصطلاح قانع کنم به این که حق با شماست.
بله
آقای دکتر مصدقم با اللهیار صالح و دکتر کریم سنجابی و نباب چیز کردن مشورت کردن ما گفتن آقا این رئیس سنای بلژیک بوده و الان و سالها رئیس دانشکده حقوق دانشگاه بلژیک و الان هم استاد ما وکیلم هست و ما اشکالی داری کار نمی بینیم. خلاصه این سنسی سنه دادن نیشون و ایشون رفت قرار بود دوشنبه رفت قرار بود چهارشنبه برگرده چهارشنبه که برنگشت نگشت پنجشنبه هم برنگشت جمعه برگشت.
بله
ولی همون چهارشنبه که برنگشت آقای دکتر غلامرضا خان مصدق فردا صبحش به ما گفت دیشب من چه جهنمی گذروندم. گفت چی شد؟ گفت پدر بلند شد بیدار میشسته بود تو تختش. گفتم بابا شما مریض هستید و این بیدار میشینید مریض میشید پس فردا باید بریم تو دادگاه باشید صحبت کنید نمیتونید. گفت پدر شروع کرد به دنیا کرده گفت کنم اگر این آقای رولند برنگرده من تا همینجا خودم میکشم برای که من روی بازگشت به این روی ندارم. این صرف سند اگر از دستم بده ما در دادگاه محکوم میشیم و من دیگه به ایران برنگردم همینجا خودم میکشم. روز چهارشنبه دیدن که آقای رولند وارد اتاق دکتر مصدق شد کیف داد اسناد رو بهشون داد و دکتر غلامرضا خان مصدق هم رولن رو ماچ کرد و رولن مصدق رو ماچ کرد و نمیدونید که خداوند است که دنیا رو به مصدق دادن که اصلا تمام دنیا برای او زیبا شده بود و این زیباترین لحظات زندگی مصدق بود که من به خاطر دارم و درست همون حرفی که رولن داده بود درست بود. این سه سند باعث شد که ما در دادگاه پیروز بشیم و بلاغه و در اجازه بدید که در جلسات آینده در باره خود دادگاه و شخصیت مصدق در اون دادگاه
بله.
و کارهایی که شد و چگونه چه کسانی رأی دادن به بابا، چه کسانی علیه بارد
بله
و انگلیس ها چطور رأی خرج کردن، اینا رو تمام با سند دونه دونه بردتون
برسونم. جان دکتر ببخشید،
مراد این حرائق من با سنده، هر کدومشو خواستید با فرد صبح با فکس براتون خدمت
تو سند چه تقدیم ما که حتما
برای شنوندگان
بله بله. ولی آقای دکتر میخواستم حضور شنوندگان عزیز عرض کنم و ما یک قسمت از سخنرانی آقای دکتر مصدق رو به شرایط روز تقریبا پخش میکنیم. تو قسمت ایشون قربون شما خیلی سپاسگزارم، ولی تو ایشون تو اون سخنرانیشون میگن که داستان این نقل و انتقال اسناد رو و به ویژه این که چقدر زحمت کشیدند و که تونستن اسناد رو به اونجا برسونن، خواستم عرض کنم که منظور همون اسناد است که شما حاملش بودید.
حالا پس از گفتید این خاطرات خیلی کوتاه بگم، بسیار براتون جالب.
بفرمایید.
من البته دو ساعت قبل از اینکه هیئت نظامی ایران به دادگاه الهی بیاد تو هواپیما، مثلا قبلا با ایرج سردار ایرج دامرتانه که گارد شخصی خانه مصدق بود، ایشون را به وزارت خارجه داره برد به فرودگاه و من با اون کیف دستی مخصوص خودم که مال این کار بود رفتیم به تای هواپیمای کرده میشستم و یه جایی محفوظش کردم که حتی هیچ کس از اون خبر نمیشد. آقا وقتی آمدن تو گفتن چیه گفتن امیل روزراز گفتن بیا به تو باشه شما این کیف فقط و فقط اصلادش باید به دست من بدن و هر وقت هم به خونه اندازی باید رسید بگیری از من. خود نبت هم بودن.
بله.
ایچ گذاشت. من فش بکنم نون آلمان بودیم، روی ایتالیا بودیم. این یعنی دو ساعت، سه ساعت در دفتر بود. یه رسه به من فرمودن که به منم گفتن من فاطمی بودم. ولی برای دکتر فاطمی، دکتر فاطمی بود.
بله.
به اصطلاح دکتر من یه لغم نداشت بشیم. گفتم آقای فاطمی سند سر شماری سر رو بده. گفتم لطف بفرمایید رسید مرحوم به من بود، به شما رسید بفرمایید، من از که از توی اسناد سند سی شماری سر رو بر شما در بیارم. فرمودن از منم رسید بخواید. گفتم اونو برای من نیست که موقعی به خطازی دیتون دستون در بیارم. این یکی از خاطرات بسیار جاودانه تو مرحله که یعنی رفتنه البته به شوخی این شده کنم کنم من جدی بهشون گفتم تا من در میارم فرمداش شما هم رسید مرحوم بفرم بسارد شما حسه به این جانب محمد دکتر محمد استاد احراسی من بذارم جان سالت بیا افسادی که اینجور گرفتم بعد هم بخواهم گفتم شوخی کردم خواهم اینو چی میشه چکار
میکنم. جانو چا ایشالله در یه فرصت دیگه اگر امکان داشت محبت کنید توی تمام این قسمت هایی رو که از تاریخ بازگو نشده به ویژه برای همین دادگاه لاهه رو تا شما شخصا حضور داشتید دادن که بسیاری از جزئیاتش دخالت داشتید.
خوشبختانه یا متاسفانه رو بگم از اون هیئت فقط فقط من دیدم.
بله
فقط فقط بنده رو دستم و بتونم عرض کنم همونطور که به تو قول دادم اون چه در خدمت به جامعه ایرانی و عظمت ملت ایران و روشن کردن نقاط و نکات تاریک تاریخ ایران باشه، اون چی که در مغز و قلب من وجود داره در اختیارتون میذارم و از این دام مفتخر هستم و افتخار میکنم.
لطف دارید، خیلی ممنون، واقعا سپاسگزارم. آقای دکتر دیر وقت شب خیلی اذیتتون کردیم. من میخواستم با اجازه شما در اینجا یادی از همه اون عزیزانی که با مصدق ماندن در اون راه بزرگ و همراه ایشون بودن، من دیگه اسم نمیبرم، از اون عزیزانم یاد کرده باشیم.
بذارید که از سعدی الهام بگیریم.
لطفا.
بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست، بس جون به لب آمد که بر اون کس نگریست.
بله.
چقدر این رو فدایان ایران زمین، عاشقان این سرزمین اهورایی مردند، کشته شدند، در زندانها پوسیدند و هیچ کس از اونها خبردار نشد. بسیارم، چه بسیار بسیارم فدایان ایران.
بله.
همکنون هم آقای دکتر در زندانها همچنان در حال پوسیدنند.
امیدوارم امیدوارم که شبتون به خیر باشه و خداوند شما رو برای گفتن به شما مسائلی که به نفع ملت ایرانه همیشه موفق و معید بداره.
سپاسگزارم آقای دکتر، براتون سال خوبی دوباره آرزو داریم. شما که همیشه خوش و سلامت باشین و محبتاتون هم به ما کم نشه.
آقای دکتر، براتون، برای شما خانواده و برای هم تمام هموطنان آرزوی یک سالی پر از شادی و تندرستی و آزادی دارم.
برای همه ملت ایران، برای همه عزیزان نازنین ایرانی خارج از کشورمون.
خیلی سپاسگزارم، قربان.
شاد و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سعید فاطمی در رابطه با سالگرد روز ملی شدن صنعت نفت توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، به همراه همکار عزیزم آقای محمد یوسف زاده مجددا از شما سپاسگزاری میکنیم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
من هم از همه هم شنوندگان عزیز و همیهنان خدافظی میکنم و به امید روزهای پر از امید و شادی.
شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.